بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. آیه ای که الان به تفسیر آن می‌پردازیم هفتمین آیه از سوره مبارکه زمر است. چند محور در این آیه هست. محورها را از هم جدا کنیم معنی آیه برای ما روشن می شود. محور اول این است که خداوند منان به عبادت ما نیازی ندارد، به شکر ما نیازی ندارد. اگر شکر گذار باشیم به نفع خود ماست، نباشیم به ضرر خود ماست. این یه محور. محور دوم این است که خدا هرگز برای بندگانش کفر را راضی نمی شود. لا یرضى لعباده الکفر. هرگز برای بندگانش کفر را راضی نمی شود. محور سوم، ولا تزر وازرة وزر اخرى. هیچ کس نباید گناه دیگران را بر عهده بگیرد. محور چهارم، روز قیامت محشور می شویم. خلاق متعال خودش آگاه است که در دل ما چه خبر است. از اعمال ما آگاه، اعمال ما را می گیرند و جزا می دهند. این محورهای این آیه است. برگردیم محور اول. محور اول تعبیر قرآن این است که ان تکفروا فان الله غنی عنکم. فقره دوم بعد میاد و ان تشکروا یرضه لکم. در وسط یک جمله معترضه هست که اون را بعداً معنا میکنیم. در واقع تقدیر آیه این است، این تکفروا فان الله غنی عنکم. این یه جمله شرطیه. جمله شرطیه که دوم، و این تشکروا یرضه لکم. وسط که فرموده است لا یرضى لعباده الکفر، این جمله معترضه است، باشد برای بعد. فعلا برمیگردیم دو فقره را معنا میکنیم. یک، این تکفروا فان الله غنی عنکم. خدا غنی به ذات است. ایمان من به سود خدا نیست، کفر من هم به ضرر خدا نیست. او مانند زمامداران امروز نیست که اگر یک نفر به او مؤمن باشد به نفع اوست، اگر مخالف او باشد به ضرر اوست. نه، خدا غنی به ذات است. غنی به ذات هیچگاه نه نفعی از مخلوق میبرد و نه ضرری از مخلوق متوجه او میشود. پس این دو جمله را در کنار هم قرار بدیم. اول این تکفرو فان الله غنی عنکم، این جمله اول. فقره دوم را بعد بیارید. کدومه؟ و این تشکرو یرضه لکم. این دوتا متقابل هم هستند. مثل که شما میگید این اکرم تنی اکرم تو که، این لم تو کرم نی لم اکرم که. این مثل آن است اگر شما کفر بورزید ضرری به خدا نمیرسانی، و اگر شما شکرگزار باشید خدا از شما راضی میشود، اما نیازی به شکر من نداره. در ادبیات عرب سوال میکنن و این تشکرو یرضه لکم، یرضه چه صیغه هست؟ اصلش یرضاه بوده، یرضا یرضاه. بعد چون جزای شرط است مجزوم می شود، به خاطر جزم الف می افتد، به خاطر جزم الف می افتد، قهرن می شود یرضه. چرا این را اشبا نمی کنن؟ نمی گن یرضهو، و حال اینکه قاعدتا باید اشبا کنن مثل لهو. علتش این است که می خواد حاکی از اصلش باشد، چون اصلش اشبا نداشت. اصل چه بود؟ یرضاه. ضمیر اگر بعد از الف باشد اشبا ندارد، یرضاه میگن. اینجا هم که الف افتاده ضمیر اشبا ندارد، یرضاه نمیخونند. چرا؟ تا حکایت از اصلش کند، چون اصلش یرضاه بوده، دارای اشبا نبوده، فرعش هم همان اشبا را نداشته باشه. غالبا از طلبه ها سوال میکنن یرضه در اینجا چیست؟ شما باید بگید یرضه در اینجا جزای این تشکروز، جزا باید مجزوم باشد. اصل این چه بوده؟ یرضاه بوده. اگر بخواد مجزوم بشود الف می افتد، الف که افتاد می شود یرضه. چرا اشبا نمی کنیم، یرضهو نمی کنیم؟ چون حکایت از اصلش کند، چون اصلش یرضاه بوده بلا اشبا، فرعش هم بلا اشباه. این نکته ادبی را بگیریم. بنابراین در محور اول خدا غنی به ذات است، نیازی به عبادت من ندارد، کفر من هم ضرر نمی رساند. البته اگر بندگان خدا شکرگزار باشند خدا از این خوشحاله. این یه جمله. محور دوم در وسط، آگر در تابلو ملاحظه می فرمایید، محور دوم در وسط. کدومه؟ ولا یرضا لعبادهی الکفره، خدا راضی نمی شود بندگانش کافر بشود. این درسته، ولی در اینجا یه سؤالی هست، اون این است که تمام افعال بندگان از ایمان و کفر مورد مشیت حق تعالی است. تمام بندگان انسان حتی ایمان و کفرش مورد مشیت خداست. و ما تشاؤون بشترش الا ان یشاء الله، تمام کارهای ما متعلق مشیت حق تعالی است. در عالم وجود چیزی پیدا نمی شود مگر اینکه متعلق مشیت حق تعالی است. برگی از درخت نمی افتد الا به مشیت الله، یا بارانی بارش نمی بارد الا به اذن الله. بنابراین تمام افعال بشر، تمام هستی ها طبق مشیت حق تعالی است. ولی در اینجا می فرماید ولا یرضاد عباده الکفر، یعنی مشیت او بر کفر بندگان تعلق نگرفته، و حال اینکه این با اون قانون کلی سازگار نیست قانون کلی کدوم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. زیدی که کافر می شود حتما متعلق مشیت حق تعالی است، ایمانش هم متعلق مشیت، کفرم متعلق مشیت. حالا چطور در اینجا می فرماید ولا یرضا لعباده الکفر؟ جوابی دارد، اون این است که مشیت حق تعالی بر بندگان، بر افعال بندگان دو جوره. گاهی مستقیمن فعل را از بشر بخواهد، این می شود جبر. مستقیمن بخواد من مؤمن بشوم، ابو جهل کافر بشود، مستقیمن بخواهد، این جبر است، خدا این کار را نمی کنه. اما یک گاهی هم مشیت حق تعالی به دنبال مشیت منه، چون من خواهان ایمانم او هم خواهان ایمانه، چون من راه کج میروم او هم مشیتش بران تعلق میگیره. بنابراین تعلق مشیت حق تعالی بر افعال بندگان علا بسمه مشیتش بلا واسطه اراده بشر تعلق بگیرد، این محال است، این جبر است، و الا معنا ندارد که خدا ابو جهل را به دوزخ ببرد موسی را به بهشت، چون در هر دو مستقیما مشیت حق تعالی تعلق گرفته. این آیه همه را میگه ولا یرضا لعباده الکفر، مستقیما بدون مشیت بندگان حق تعالی هرگز کفر را نمیخواد، حتی ایمان را هم نمیخواد. مستقیمن بشر آلت دست بشود هم ایمانش هم کفرش، این لا یرضا. بله، اما اگر بندگان خدا خودشان را در مسیر ایمان قرار دادن یا در مسیر کفر قرار دادن، البته در اونجا مشیت حق تعالی بر ایمان شما و بر کفر ابو جهل تعلق میگیرد. چرا؟ چون مقدمات را من فراهم آوردم، حق تعالی هم طبق آوردن مقدمات من مشیتش بر اون تعلق میگیره. بنابراین هر دعای را جمع کردیم، سوال جواب بگید. این آیه که میگد ولا یرضا لعباده الکفر کدام مشیت را میگد؟ کدام مشیت؟ با هم کدام مشیت؟ مشیت مستقیم، به گونه ای که بندگان خدا هیچ نوع دخالتی در ایمان کفرشان نداشته باشند. خدا نه چنین ایمانی را برای بشر میخواد و نه چنین کفری را میخواد. اما اونجایی که بشر خودش مقدمات ایمان کفر را فراهم میکند، اونجا مشیتش بر ایمان شما و بر کفر ابو جهل تعلق میگیره. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. بفرمایید در سوره مبارکه کدام سوره هست؟ بله، سوره صفه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، چون خودشون لغزیدن خدا هم ازاغ الله قلوبهم. بنابراین دو محور در این آیه تمام شد. محور اول، همه با هم، محور اول خدا نه از ایمان من نفعی میبرد و نه از کفر من، اون قنیه به ذات است. فرق از حق تعالی با ملوکان جهان، زمامداران حالا، اینها از ایمان و به اصطلاح علاقه ملت ها و پشت کردن ملت ها نه ببرن و ضرر، خدا چنین نیست. دوم این مسئله هست، کدام؟ ولا یرزا لعباده الکفر. میگن این جمله با اون آیه مخالف. کدام آیه؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. همه کارهای ما طبق مشیت حق تعالی است. چطور میگد ولا یرزا لعباده الکفر و حال اینکه کفرم یکی از کارهای ماست؟ که جواب دادیم، عرض کردم اراده خدا دو جوره. گاهی مستقیمن بر فعل من تعلق بگیرد، اینا مستقیمن مجبور کند مرا بر کفر یا مرا بر ایمان، این ممکن نیست. این آیه همونو میگه ولا یرزال عباده الکفر، مستقیمن کفر را بر تو به اصطلاح سوار کند خدا نه. اما اون آیه که میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اون ایمان کفر را میگه که بشر خودش زمینه را فراهم کرده. اون چرا که فراهم کرده است، خدا هم مشیتش بر اون متعلقه. کدام آیه را خوندم؟ سوره صف. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اما محور سوم در این آیه، شما بگید این تکفروا فان الله غنی عنکم، این ادلش و این تشکروا یرضه لکم. محور دوم در وسط بود، کدام؟ ولا یرضا لعباده الکفر. محور سوم ولا تزروا وازره وزر اخرى. در روز قیامت حتی در این دنیا هم کسی بار گناه کسی را به دوش نمیگیرد. اگر یک نفر گناه کرد، او را مجازات میکنند. پدر گناه کرد، پسر را به جرم او نمیگیرند. همسایه اگر گناه کرد، همسایه دیگر را به جرم او نمیگیرند. توجه فرمودید؟ گاهی ما شنیدیم که میگن در ماه رمضان و نومکم فیه عباده، خواب عبادته. بعضی ها مثل که چشمه هاشون خواب آلوده، میخوان به این حدیث عمل کنن و نومکم فیه عباده. نه، این عبادت باشد برای موقع دیگر. اینجا ساحر باشیم، به دقت گوش کنیم، قرآن را یاد بگیریم. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، عدل الهی ایجاب میکند که هیچ کس گناه دیگری را نپذیرد. درست. اما در اسلام یه مواردی هست که گناه را کسی میکند، بارش را دیگری به دوش میکشد. چطور خدا میگد ولا تزر وازرتون وزر اخرى؟ کجا؟ یکی سبی، اگر بچه خطئاً عرض کنم جنایتی وارد کند، فرض کنید چاقو بزرد انسانی را بکشد خطئاً، دیگه اش بر کیه؟ علل عاقله عاقله است، عمو هست و عموزاده ها و هاکذا. بچه گناه کرده، بچه خطا کرده، توجه کردی؟ البته عزم او، قصد او خطأه، عمد او هم خطأه. عمدنم بکند این خطأه، عرض کنم عمده او خطأ تحمله العاقله. اگر فرض کنید که یک بچه ای کاری کرد و زخمی بر کسی وارد کرد، البته زخم محدود، یا علا اجهال سبب قتل شد، دیگه اش بر عهده خودش نیست، دیگه اش بر عهده عاقله هست. این در کتابهای فقهی ماست که اگر صغیری عرض کنم جنایتی انجام داد، جنایت مالی انجام داد، تحمله العاقله، که عمو و شاید برادرها را هم بگیره. به حال این که قرآن میگد لا تزرو وازرتون وزر اخرى. اینجا بچه گناه کرده، حتی گناه که نه، اسمش گناه مکلف نیست، تحمله العاقله. که جواب بگیم؟ تا تو ذهن شما چیزی هست؟ جوابش روشن. این از باب به اصطلاح تزر و وازرتن وزر اخرى نیست، این از باب اعانه هست، به جهت این که انسانی را که کش الان می شود 40 میلیون 50 میلیون شایدم بالاتر دیگه هست. بچه کجا بیاره نبیده؟ البته بچه عقلش نرسیده، اما اون طرفم خونش محترم. اسلام در اینجا قائل به اعانه هست. چه میکند؟ این دیگه را پخش میکند بر خانواده. خانواده بگن پولشان را رو که هم بگذارند و دیگه این بچه را بپردازند. این از باب وازرتون وزر اخرى نیست، از باب مساعده است. الانم در اشاعر رسمه، اگر در یه اشیده فردی کاری کرد که باید جریمه بدهد، بیچاره بنده خدا ندارد، چه میکنن اشیره؟ جمع میشون، پول روی هم میگذارن، اون خونبه ها رو میپردازن تا کار تمام بشه. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، سر جای خودش درست است و صحیح است. اما در اینجا این بچه ناآگاهه، قصدش کلا قصده، عمدش کلا عمده، تکلیفی براش نیست. خون او هم محترم، بچه هم چیزی ندارد، پدر بچه هم گاهی فقیره. اینجا خدا میگه بستگان بچه دور هم جمع بشون، خونبه ها را بپردازن، هم در حقیقت خونبه های اون آدم پرداخت شده و هم این بچه هم و خانواده بچه هم از این خجالتی در آمد. دو، مثال دوم، آقایان که پدر مادرتون زنده است، اینها را وادار کنه نمازهای قضاشون را بخونه. حالا اگر پدری مرد 10 سال نماز قضا برگردنشه، عرض کنم میگن اولا به مالهی اولا به سلاته، بچه بزرگ باید نمازهای پدر را قضا کنه. ای از این طرف بگید لا تزر وازرتون وزر اخرى، این شعار را میدی. از اون طرف بگید بچه بزرگ، بزرگی که خانواده فوت کرده، فرزند بزرگ باید نمازهایی که از این پدر فوت شده است بخواند. باز میگیم این از قبیل لا تزر وازرتون وزر اخرى نیست. چیه؟ یه معنی دیگر دارد. اون کدومه؟ اون این است که پدر گردن شما حق داره. این یک نوع قدردانی از زحمات پدر است. پدری که شب روز کار کرده است که تو را به این سن تربیت کرده بود، سرمایه هم داده بود، زندگی هم را هم داخته، لااقل شکرگزار این پدر باش. اگر این پدر نماز قضا برگردن دارد، شما اون نمازها را بخوان. بل اگر بگد که همسایه بمیرد، شما نماز قضاش را بخوان. یا زیدی در ششتر بمیرد، مردی در خراسان باید نماز قضایش را بخواند. این مخالف آیه است. ولا تزر وازرتون وزر اخرى. شاعر چه میگد؟ میگد گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. این درست نیست. اگر نمیگد که زید فوت کرد، امری که هیچ ارتباطی ندارد نمازش را بخواند. دیگر پدر که تو را تربیت کرده، در حقیقت خلاصه دین او و ثمره وجود او هستی، شما هم خدمت کن، نمازهای او را بخوان. 3 محور تمام شد. میتونه 3 محورها را بشماری؟ 1. حق تعالی به کفر من برای حق تعالی مضر نیست، ایمان منم نافع نیست. 2. در وسط یه جمله داشتیم، خدا راضی بر کفر ما نمی شود. این عرض کردیم با اون آیه ظاهرن تناقض کدام، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. چه جواب گفتیم؟ گفتیم خدا دو مشیت دارد، مستقیمش هیچگاه بر کفر ایمان تعلق نمی گیرد، اما به تبع زمین سازه بندگان هم بر ایمانشون هم بر کفرشون تعلق بگیره. سه، ولا تزر وازرتون وزر اخرى. دوتا ماده نقض داشت. یک، عاقله باید دیگه بچه را بپردازد. در جواب گفتیم این از قبیل مساعده هست، کمک هست، بچه چیزی ندارد. از اون طرف هم خون اون مرد محترمه، عشیره جمع بشود این مساعده را انجام دهد. مورد دوم، نماز پدر. عرض کردیم از قبیل لا تزر وازرتون نیست، این یک نوع قدردانی از خدمات پدر. بعد ببینیم محور چهارم در اینجا چیست. در این آیه ملاحظه بفرمایید، آیه عرض کنم هفتم، ثم الی الله مرجعکم، بازگشت شما در قیامت به سوی خداست، فینبئکم بما کنتم تعملون، ریز درشت اعمال شما را روی دایره میریزد. فینبئکم بما کنتم تعملون، ریز درشت را به شما میگد. بعد میگه اینهو، این چیه؟ اینهو دلیل ما قبل، ما قبل میگد که فینبئکم بما کنتم فینبئکم بما کنتم تعملون، شما را خبر میدهد از کارهای ریز درشتتون. چرا؟ انه علیم بذات صدور، این آگاه هست اون چه که در دل شما هست، در سینه شما هست، اونی که از پرده های مغز شما عبور میکند خدا آگاه هست. پس فینبئکم، ارتباط محفوظه، فینبئکم خبر میدهد. چرا؟ انه علیم بذات صدور، چون از قلب شما، سینه شما، از ریز درشتی که در فکر شما هست آگاه هست. قهرن ینبئکم بما کنتم تعملون. ببین چقدر مناسبه که در اینجا نگفت ان الله غفور حلیم، در اینجا نگفت ان الله عزیزون، اینجا فرمود انه علیم بذات صدور. خب یه سؤالی در اینجا مطرح هست، من سؤال را میگم، جواب را شما خودتون به من بگید. خدا میفرماید آگاه هست از اون چیزی که در سینه هاست. خب سینه که چیزی نیست، که سینه چیزی نیست. گاهی میگد خدا ادراک را به این قلب نسبت بدهد، قلب صنوبری که چیزی نیست، این فقط کارش پمپاژه، خون را در بدن به گردش در میاره. چطور خدا میگد علیمان بذات صدور؟ جوابش چیه؟ البته افکار انسان قائم با روح انسانه، نفس انسانه، حتی این دماغی که ما داریم این هم وسیله است، رگهایی که در به اصطلاح در مغز است، اعصابی که در مغز هست، همه اینها جنبه گیرنده و فرستندگی دارند، مدرک نفس شما و روح شماست. اما خدا نمیگد انه علیم بذات نفوس، میگد انه علیم بذات صدور، اونایی که دارای سینه ها هستند. چرا؟ به نظرت چیز میرسد؟ هر که بگد جایزه داره دار، البته جایزش مدیریت میده، من نمیدم. جواب این روشن. عرض کنم یک مدرک واقعی داریم اون نفس است. و نفس و ما سواها فادهمها فجورها و تقواها. مدرک اصلی نفس است. اما اگر میگد سینه یا میگد قلب، اینها مظهر ادراکه. انسان انگامی که از یه چیزی بترسد فورا قلبش میزنه. هنگامی که شادمان باشد سینه اش بازه. موقعی که مرگ مادر باشد سینه اش گرفته است. چون سینه انسان و قلب انسان مظهر آثار حیاته. چه گفتم؟ مظهر آثار حیات. زندگی اولین بار اثرش را در قلب و صدر میگذارد. هنگامی که یک فشاری بر انسان بیاد قلبش میگیرد، سینه اش میگیرد. هنگامی که فرض کنید یک خبری میرسد که الان میخوان شهر را بمباران کنند، قلب انسان شروع میکند به زدن، سینه انسان دارای گرفتگی است. چون اینها مظهر حیاتند نه مدرک. مدرک نفس است. اینها چون مظهر حیاتند در زندگی اولین بار از خودشان عکس العمل نشان میدهند. چون عکس العمل نشان میدهند خدا میفرماید انه علیمان به ذات صدور. اون چی که در سینه هاست آگاهه، اون چی که در قلب هست آگاهه. لهم قلوبون لا یفقهون بها. قلب کارش فهم نیست، قلب کارش پمپاژه، حتی مغز هم کارش درک نیست. اینها آلت رساننده هستن، مغز نه، نفس انسان. اما آثار حیات اولین بار در سینه انسان، قلب انسان، مغز انسان صادر می شود. قرآن به اینها نسبت بدهد انه علیمان به ذات صدور. فردا روز دهم ماه مبارک رمضان وفات صدیقه کبرا خدیجه کبرا است. انشاءالله فردا اجمالاً در باره اون حضرتم سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هم تفسیر داریم هم در باره اون حضرت اجمالا سخن میگوییم انشاءالله.